استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
رسانه‌های آمریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر می‌دهند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید اداره بایدن تعزیرات ایالات متحده علیه مقامات محکمه بین‌المللی هاگ یا ICC را از سر بررسی می‌کند. ساعت 1 بعد از چاشت، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این مجله خبری هستیم. با فهرست کامل برنامه برمیگردم، اما نخست خبرها. آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می نماید.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در مورد تحریم‌های وضع شده بر محکمه بین‌المللی ICC غور می‌کند. در نتیجه دو انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 12 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. مسکو و تهران از جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستند که تحریم‌های فلج کننده بر تهران را لغو کند. مشروع خبرها. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در مورد تحریم‌های وضع شده بر محکمه بین‌المللی جرایم تجدید نظر می‌کند. این تحریم‌ها توسط اداره رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ به خاطر تحقیقات این محکمه در مورد فعالیت عساکر آمریکایی در افغانستان وضع شده. اداره رئیس جمهور قبلی آمریکا دونالد ترامپ در سال گذشته اجازه داد تا بر ضد کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC که در مورد احتمال ارتکاب جرایم توسط عساکر و کارمندان استخباراتی امریکا در افغانستان تحقیق میکنند، تحریم های اقتصادی و قیودات سفر وضع کنند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به یک ایمیل رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نوشته، هرچند که آنها با فعالیت ICC در مورد افغانستان و وضعیت اسرائیل و فلسطین موافق نیستند، با آن هم در مرحله ای که امریکا برای گام های بعدی در این زمینه آمادگی میگیرد، روی تحریم ها نیز تجدید نظر خواهد کرد. شب گذشته دو انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان صورت گرفت. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت انفجارات در برابر یک رستوران صورت گرفته. آقای شیرزاد با اشاره به تلفات ناشی از این انفجارات گفت:
12 زخمی داریم، از جمله 2 تن پلیس و 10 تن دیگر افراد ملکی هستند. 3 تن هم شهید شدند. یک پلیس و 2 غیر نظامی به شهادت رسیدند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در ولایت اروزگان فعال هستند. حوالی ساعت 8 صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 هم در ساحه دیسپیچری شهر کابل یک اراده موتر نورنجر هدف انفجار ماین قرار گرفت که به اساس گزارش ها در نتیجه 2 منصوب پلیس به طور سطحی زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
در 3 ماه گذشته 11 عضو شبکه القاعده از سوی امنیت ملی از صفوف طالبان بازداشت و 3 عضو ارشد دیگر این گروه کشته شدند.
اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان با شبکه القاعده ارتباط ندارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مسکو با تهران همراه شده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تقاضا کرده که اگر میخواهد پیمان هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران را نجات دهد، تحریم‌های فلج کننده بر تهران را لغو کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ملاقات با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیروز گفت هر دو کشور در مورد لغو تحریم‌ها موقف مشابه دارند که در پاسخ به آن ایران دوباره بر رعایت شرایط توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از پیمان هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های جدید را بر تهران اعلام کرد. جو بایدن که 20 جنوری قدرت را در ایالات متحده به دست گرفت گفته که می‌خواهد آمریکا دوباره به این توافقنامه برگردد به شرط آنکه ایران شرایط آن را به طور جدی رعایت کند. تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در جهان از مرز 100 میلیون تن گذشت. به اساس ارقام نشر شده توسط پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا این تعداد از 100 میلیون و 200 هزار تن گذشته که از آن جمله بیش از 2 میلیون و 150 هزار تن هم جانهایشان را از دست دادند. آمریکا در صدر لیست مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان قرار دارد. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا از 2.5 میلیون تن گذشت و بیش از 425 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. و خبر آخر این که رئیس جمهور موقت پیرو میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا 16 میلیون شهروند این کشور در اواخر ماه جنوری برای 2 هفته محدودیت های را آغاز خواهند کرد. این 1/3 نفوس پیرو را تشکیل میدهد. در این کشور 32 میلیونی آمریکای جنوبی صرف 500 بستر عاجل برای موارد اضطراری وجود دارد. فرانسیسکو شیگاستی رئیس جمهور موقت پیرو در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که این محدودیت ها از 31 جنوری آغاز شده تا 14 فوریه ادامه خواهد یافت. فروشگاه های مواد غذایی، دواخانه ها و بانک ها باز بوده و سایر محلات به شمول کلیساها مسدود خواهند شد. تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در پیرو روزانه از 1000 به بیش از 5000 تن رسیده. تا اکنون بیش از 40 هزار تن هم در این کشور در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. رسانه های امریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور سابق امریکا برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر می دهد. در این مورد تحلیل هم داریم. وزارت امور خارجه امریکا می گوید اداره بایدن تعذیرات ایالات متحده علی مقامات محکمه بین المللی هاگ یا آی سی سی را از سر بررسی می کند. پیش از این وزارت خارجه امریکا به دلیل تحقیقات درباره نیروهای ایالات متحده در افغانستان بر این محکمه تعذیرات وضع کرده بود. با آنکه ترکیه برای بازسازی خانقاه بهاءالدین ولد، پدر مولانا محمد بلخی، شاعر مشهور کشور، در آستانه تخریب قرار دارد. برنامه هفتوار کاروان زر در نیمه برنامه نیز نشر می شود. با ما باشد. ساعت 1:08 رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 میشنوید. با آنکه بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان نیروهای امریکایی باید تا ماه می سال جاری افغانستان را ترک کنند، اما وزارت دفاع امریکا به تازگی تصمیم گرفته که راهکار بیرون شدن نیروهایش از این کشور را ارزیابی کند. وال استریت جورنال به نقل از برخی مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا نوشته است که لوید آستین، وزیر دفاع جدید آن کشور، حضور تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان و عراق را بررسی می‌کند. با گزارش وال استریت جورنال، بان که در مورد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تصمیم تازه هنوز گرفته نشده، اما ایالات متحده می‌خواهد که تهدیدهای موجود در برابر آن کشور را از بین ببرد. توجه کنید به این گزارش.
پس از آن که آمریکا از ارزیابی توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان خبر داد، حالا وزارت دفاع آن کشور پنتاگون گفته که راهکار خروج نیروهایش از افغانستان را نیز ارزیابی می‌کند. وال استریت ژورنال به نقل از شماری از مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که لوید استن وزیر دفاع تازه آمریکا می‌خواهد که در مورد خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و تهدیدهایی که متوجه ایالات متحده است بررسی کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون با وال استریت ژورنال گفته که هنوز در مورد حضور تعداد عساکر آمریکا در افغانستان و عراق فیصله نهایی صورت نگرفته است. او افزوده یک دلیل این کار این است که حکومت جدید می‌خواهد که در مورد وضعیت موجود شرایط عملیات و استفاده از منابع خود در افغانستان و عراق بداند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته که در اراده آنها در مورد مبارزه با تروریسم هیچ گونه تغییری به وجود نیامده و پنتاگون می‌خواهد بداند که راهکار ایالات متحده در این زمینه به گونه درست عملی می‌شود. لوید استن وزیر دفاع تازه آمریکا در مورد چگونگی بیرون کردن نیروهای آن کشور از افغانستان در مجلس سنای آن کشور نیز اظهارات داشته است. او تاکید کرده که باید مطمئن شوند که افغانستان دیگر برای ایالات متحده تهدید نمی باشد. اما جنرال استن در مورد تعداد نیروهای آمریکایی که در افغانستان حضور خواهند داشت به سناتوران چیزی نگفته بود. حکومت افغانستان هنوز در مورد این تصمیم پنتاگون چیزی نگفته، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته که مسئولیت جنگ جاری در این کشور را نیروهای افغان بر عهده دارد. آقای محب در هفته جاری همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانایی دفاع و حفاظت از مردم و خاک خود را دارند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفته که اگر حکومت جدید آمریکا تصمیم بگیرد که نیروهایش در افغانستان حضور داشته باشند، جنگ تجدید و طولانی خواهد شد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن می رسد. پس از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نزدیک به 12,000 سرباز آمریکایی این کشور را ترک کرده اند.
شنیدید که رسانه های آمریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر میدن. سوال در اینجاست که تا چه حد احتمال بازنگری در این ارتباط وجود دارد؟ این سوال است که من با جنرال امرالله امان کارشناس امور نظامی افغان مطرح کردم. او در خط مستقیم تلفن است. آقای امان
برای سلام علیکم.
ما احتمال امی بازنگری تا چی حد وجود داره به نظر شما؟
تشکر آقای مفتی. من اول سلام احترامات خود به شما تقدیم میکنم، همچنان به شنوندای رادیوی خوب شما. در ابتدا باید بگویم که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا با قبول نمودن مسئولیت های بعدی از این موضوع مجبور هستند که با پیمان یا توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته یک بازنگری شود. در این بررسی و یا بازنگری از یا ببینن که منافع ملی ایالات متحده آمریکا در اینجا کجاست، منافع خود حکومت افغانستان در کجاست و طالبان چی خواهان هستند و سرنوشت از چی باید شود. در اینجا آمریکا چون مسئولیت از جده گفته، ما میخوایم در اینجا یک خط و دو خط در پشت سر بریم، به خاطر از اینکه امی توافقنامه که بین ایالات متحده آمریکا و طالبا امضا شده، حکومت افغانستان از لحاظ حقوقی در یک انزوا رفته. ضرور خواهی بود حکومت قبلی که این توافقنامه را امضا میکرد دو جمع یک باید میشدن که با توافق حکومت افغانستان ملی که مسئولیت آینده از این با دوش خود میداشتن این را توافق میکردن، همچنان ایالات متحده آمریکا و قبول کردن طالبان.
پس جنرال صاحب حکومت افغانستان پس جنرال صاحب سوال دیگه ایتو مطرح است که نظر به اظهارات که شما داشتین، پس شما میتونید بگویید که بازنگری به چی معناست؟ چی چیز مد نظر گرفته خواهد شد؟ آیا نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش نخواهد یافت؟
شما ببینید آقای مخیم که من یادآوری میکردم ولی امی پیش آمد. بله بازنگری خواهی طرف سیما ببینید که در فیصله بن ایالات متحده امریکا با دوستا و شرکای خود آمدن، ولی قوتای ناتو که هنوز هم در افغانستان موجود هستن اونا در این توافق نامه قطعا تذکر نیافتن. تعدادی از قوتای ناتو شما شاهد بودین، از طریق میدیا شنیده باشین که مسئولین ناتو گفتن که وقتی قوتای امریکا میبرایم ما یک جلسه را گرفته و یک فیصله جداگانه از ایالات متحده امریکا باید به عمل بیاید که قوتای ناتو آیا در افغانستان به می تعدادی که هستن باشن و یا چی، که هنوز از برای از اونا هنوز هم منتظر هستن که چی تعداد قوتای ایالات متحده امریکا میبرایم. نظر به تحلیل وضعیت خود جغرافیایی و وضعیت جنگی افغانستان، ما دیدیم که همه چیزا امتیازات زیاد یک طرفه شده از طرف حکومت ایالات متحده امریکا، البته قبلیشان و مسئولیت یعنی من تفسیر قضیه و تفسیر همی توافقنامه به حکومت جدیده که آقای جو بایدن با کابینه قبلی که اینا به صفت معاون در اونجا کار کرده بودن سپرده، وزیر خارجه، وزیر دفاع، اینا مسئولیتشان داده که تا این تفسیر کنه این توافقنامه تا چی حد مفیدتر تمام می شود. اینا هم انتظار داره، حتی حکومت افغانستان هم انتظار داره و حتی مجلس سنا و کانگرس امریکا هم هنوز از اداره درونی جو بایدن جواب مثبت نگرفته. 21 روز برشان وقت داده تا که تفسیر قضیه معلوم شود. در این تفسیر قضیه هم سرنوشت خلیلزاد باید معلوم شود و هم سرنوشت قوتای امریکا.
خب برمیگردیم به اصل موضوع، ای که شما از توافقنامه گفتین عاقبت ای اقدام بالای گفتگوهای صلح که امریکا با طالبان قرارداد را هم در این رابطه امضا کرده چی تاثیر خواهد گذاشت؟
ببینید این فیصله بازبعدی هست که از خود حکومت جدید آقای جو بایدن هستن که اونا منافع خود در کجا میبینن، اونا باید این فیصله را بکنن و اینا میبینن که روز به روز در افغانستان هم جنگ ها زیاد شده میره و تلفات مردم افغانستان زیاد شده، تلفات ملکی ما زیاد شده. امی لازم را شما ما گفت میزنیم دو انفجار در شهر کابل صورت گرفته، شما ببینید تلفات جوابیشان از لحاظ حقوق بشر، از لحاظ حکومتداری ناتکمیل افغانستان که مسئولیتش خود امریکا با دوش گرفته بودن، اینا کل مسئولیت هایی است که با اداره آقای جو بایدن مربوط میشه. و اینمی شما دیدین که یک روز قبل هم طالبا حرکت کردن به طرف دعوت رسمی حکومت ایران رفتن که هم در تضاد به توافقات ایالات متحده امریکا باید باشه. آیا این رفتن طالبا به طرف ایران این تهدید بر سیاست های حکومت نوی امریکا است و یا ای که همچنان به توافقی از است که نیست اصلا؟ فقط همش آقای مخیم منتظر ازی هستن که بعد از تفسیر قضیه که یک دفعه تفسیر می شوند و بعد حکومت که هر تصمیم خود میگیره اعلام خواهد کردن.
بسیار زیاد تشکر. جنرال امرالله امان کارشناس نظامی افغان بود که درباره بررسی امریکا در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و عراق سخن می گفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم چند خبر اقتصادی در این گزارش.
در سال مالی 1399 استفاده از پول افغانی در ولایات شرقی افغانستان به 94% رسیده است. نثار یوسفزای رئیس بخش نظارت در افغانستان بانک در نشست حسابدهی به ملت گفت تلاش‌ها برای استفاده کامل از پول افغانی در حوزه شرق کشور ادامه دارد. آقای یوسفزای میگوید در سال‌های گذشته استفاده از پول افغانی در ولایات شرقی کشور 14% بود، اما بر اساس بررسی تازه این رقم در سال 1399 به 94% رسیده است. به گفته وی از آغاز سال جاری ارزش پول افغانی در برابر دلار هم 1.78% افزایش یافته است. آقای یوسفزایی میگوید در افغانستان بانک به خاطر مسئولیت پول مردم در بانک ها فیصله کرده است که حساب‌های آنان بیمه شود. در نمایشگاه محصولات زراعتی در ننگرهار 35 قرارداد به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت با ابتکار ریاست زراعت و مالداری ننگرهار نمایشگاه دروزه با عنوان زراعت آبادی وطن است برگزار شد که در آن 35 قرارداد میان سرمایه گذاران و دهقانان امضا شد. این نمایشگاه روز دوشنبه هفته جاری توسط انوارالحق احدی و ضیاءالحق عمرخیل در ولایت ننگرهار افتتاح شد و امروز به پایان رسید. در این نمایشگاه 173 غرفه از محصولات زراعتی مانند سبزیجات، عسل، نهال، تولیدات بخش نجاری، لبنیات و میوه‌های خشک و تازه به نمایش گذاشته شده بود. با گفته آقای رستمی، برگزاری این نمایشگاه زمینه بازاریابی بهتر را برای محصولات زراعتی دهقانان فراهم کرده است. این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
ساعت 1:21 حالا هم یک گزارش بین‌المللی. اداره رئیس جمهور جو بایدن تحریم ها علیه محکمه کیفری بین‌المللی را که به خاطر تحقیق در مورد عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع شده بود بررسی می کند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا این تحریم ها را که محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین‌المللی و ایالات متحده را در بر می گرفت و وضع کرده بود. آمریکا عضویت این محکمه بین‌المللی را ندارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره جدید آمریکا تحریم ها بر محکمه کیفری بین المللی را بررسی می کند. تحریم ها از سوی اداره دونالد ترامپ به خاطر آغاز تحقیق وضع شده بود که این محکمه در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ایمیل که بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فرستاده گفته است تا جایی که ایالات متحده در مورد اقدام های محکمه کیفری بین المللی در امور افغانستان و اسرائیل و فلسطین مخالفت هایی دارد، اکنون ارزیابی کامل در مورد تحریم ها و اقدام های بعدی صورت می گیرد. اداره دونالد ترامپ سال گذشته تحریم های اقتصادی به شمول محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین المللی را به اجرا گذاشت. پیش از این محکمه تحقیق را در مورد جرایم جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان راه اندازی کرده بود. ایالات متحده محکمه کیفری بین المللی ICC مستقر در هاگ را به نقض حاکمیت ملی آمریکا با آغاز دستور به این تحقیق متهم کرد. فرمان اجرایی به امضای دونالد ترامپ کارمندان محکمه کیفری بین المللی از جمله فاتو بن سودا سارنوال ارشد این محکمه را شامل تحریم ها ساخت. بن سودا می خواهد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی میان سالهای 2003 تا 2014 در افغانستان تحقیق گسترده صورت گیرد. محکمه کیفری بین المللی در ماه مارچ سال گذشته با تحقیق در مورد قتل غیر نظامیان توسط طالبان و ادعای شکنجه زندانیان توسط نیروهای افغان و آمریکایی به ویژه سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA اجازه داده بود. ایالات متحده عضویت این محکمه را که پیمان آن در سال 2002 میلادی در روم امضا شد ندارد. در کنار موارد احتمالی جرایم جنگی در افغانستان، محکمه کیفری بین المللی تحقیق در مورد جرایم جنگی نیروهای اسرائیلی در فلسطین را در سال 2019 میلادی راه اندازی کرد. در آن هنگام جوزپ بوریل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از دستور دونالد ترامپ و امضای وضع تحریم ها بر کارمندان محکمه کیفری بین المللی ابراز نگرانی شدید کرد. محکمه این تحریم ها را رد کرد و آن را عمیقا تأسف بار دانست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا هم در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های چاپ کابل.
تأخیر در آغاز مذاکرات دوره دوم صلح و سفر هیئت طالبان به ایران از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود در پاسخ به پرسش که سرنوشت صلح و جنگ افغانستان به دست کیست نوشته، در حالی که 20 روز از شروع دوره دوم مذاکرات صلح در دوحه می‌گذرد، هنوز هم هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان گفتگوها را اثر نگرفتند. روزنامه همچنین با اشاره به سفر شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان به ریاست ملا برادر معاون سیاسی این گروه به تهران نوشته است، طالبان هرچی بگویند این حقیقت را پنهان نمی توانند که این سفر با چگونگی گفتگوهای صلح دوحه و ابهام جدید در سیاست آمریکا در قبال صلح با طالبان پیوند دارد. به نظر نویسنده هشت صبح، با به میان آمدن دولت جدید در آمریکا فشارها بر گروه طالبان بیشتر شده است و به همین دلیل این گروه می خواهد با سفر به تهران نشان دهد که در منطقه تنها نیست. روزنامه مسیر در سرمقاله خود در مورد دلیل تأخیر در مذاکرات صلح نوشته است که آمریکا تفاهمنامه صلح را ارزیابی می‌کند و زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان راهکار مشخص برای ادامه ماموریت خود به دست نیاورده است. روزنامه دلیل تأخیر اثرگیری مذاکرات صلح در دوحه را در همین موضوع دانسته است. سرمقاله نویس مسیر افزوده است، حالا که قرار است توافقنامه صلح آمریکا و طالبان ظرف 3 هفته بررسی شود، وضعیت مذاکرات دوحه در همین مدت به همین گونه خواهد بود. نویسنده پیش بینی کرده که پس از بررسی این توافق، روند گفتگوها جدی و فشار بر هر دو طرف بیشتر می شود. به نظر مسیر در این صورت هر دو طرف گفتگو از برخی پیش شرط های سخت خود عقب نشینی و بر سر بعضی مسائل دیگر توافق خواهند کرد. با باور روزنامه، مذاکرات دوحه طبیعی و در میان افغان ها نیست، بلکه تحت فشار آمریکا پیش می رود. نویسنده مسیر تاکید کرده که لازم است هر دو طرف برای صلح تلاش های واقعی کنند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود از گشایش روزنه جدید در روابط آمریکا و افغانستان سخن گفته و افزوده که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دولت افغانستان اطمینان داده که برای باز شدن این روزنه جدید طرح جامع روی دست دارد. نویسنده با اشاره به بررسی توافقنامه صلح نوشته که این امر به این دلیل مهم است که هیچ یک از تعهدات طالبان عملی نشده و این گروه به حملات و قتل‌های هدفمند ادامه می‌دهند که باعث نگرانی گسترده‌ای در داخل و خارج کشور شده است. نویسنده هیواد افزوده، پس از این جامعه جهانی بر مبارزه با مراکز تروریستی تمرکز بیشتر خواهد کرد، چرا که این پدیده نه تنها برای صلح افغانستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان تهدید جدی است. نویسنده تاکید کرده تلاش های صلح هر چه زودتر خاتمه یابد و طرف های درگیر به جای نبرد مسلحانه کسب اعتماد مردم را به عنوان رسیدن به قدرت در نظر گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خانقای باهودین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر نامدار افغانستان، با تهدید ویرانی کامل مواجه است. دولت ترکیه حدود 6 سال پیش تعهد کرده بود این خانقاه را به ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار بازسازی کند، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفته که دولت ترکیه با گذشت چندین سال نخواسته به این تعهدش عمل کند. درباره به گزارش از بلخ توجه کنید.
دولت ترکیه در سال 1394 هجری تعهد کرده بود که به ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار آمریکایی خانقاه باهودین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی را در زادگاه او بلخ بازسازی میکند. دفتر هماهنگی کمک‌های دولت ترکیه یا آتیکا در بلخ گفته بود که یک مدرسه دینی و همچنین یک شهرک به ساکنان اطراف این بنای تاریخی را نیز در ولسوالی بلخ اعمار میکند. اکنون اما با گذشت بیش از 5 سال ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که دولت ترکیه به تعهد خود عمل نکرده است و بنای تاریخی خانقاه باهودین ولد در ولسوالی بلخ با تهدید نابودی مواجه است. عطا محمد ساو معاون این اداره به رادیو آزادی گفت:
کشور ترکیه تصمیم داشت و متعهد بود که خانقاه پدر مولانا را به شکل معیاری بازسازی نماید و متاسفانه تا حال دلایل موجه که از طرف دولت ترکیه و دولت افغانستان بیان شده باشد وجود ندارد و متاسفانه تا به حال موقعی که مخروبه است یک مخروبه قرار دارد.
تا اکنون مقام های دیپلماتیک ترکیه در افغانستان در پیوند به عدم تکمیل کار خانقاه باهودین ولد وضاحت ندادند. خانقاه باهودین ولد جزء ساحات باستانی در بلخ است که در فاصله 20 کیلومتری شهر مزار شریف در ولسوالی بلخ موقعیت دارد. این بنا در جریان حمله مغول‌ها به بلخ صدمه دید و تاکنون دولت افغانستان برای این خانقاه فقط یک سرپوش آهنی ساخته تا به طور نسبی در برابر برف و باران حفاظت شود. ساکنان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که حکومت باید برای نگهداری مسئول بقای این خانقاه دست به کار شود. سمیم خسرو 22 ساله باشنده منطقه علمان ولسوالی بلخ به رادیو آزادی گفت:
خانقاه مولانا یکی از آثار تاریخی افغانستان است که نشان می‌دهد مولانا متعلق به افغانستان است. دولت به خاطر نگهداری خانقاه تلاش بیشتر به خرج می‌دهد.
با این وجود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفته که قصد دارد در سال 1400 هجری کار بازساخت و ترمیم خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا را با مصرف از بودجه ملی آغاز کند. عبدالمنان شیواشرق معین این وزارت بان که رقم هزینه بازساخت خانقاه بهاءالدین ولد را مشخص نساخته، اما گفته که این وزارت در کنار بازساخت خانقاه